بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 231 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 116 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. این آیه موضوعش محاوره دیگری است که بین الله متعال و عیسی ابن مریم علیه السلام رخ داد. در این آیه الله تعالی می فرماید: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، آن وقتی که الله متعال به عیسی ابن مریم فرمود اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم گفتی، یعنی بنی اسرائیل نصارا، منظور از ناس در این آیه دقیقا نصاراست، آن کسانی که بانها امروزه مسیحی گفته می شود، چون اینها همان کسانی هستند که عیسی علیه السلام و مادر عیسی یعنی مریم علیه السلام را به عنوان دو اله در کنار الله متعال یا غیر از الله متعال عبادت می کنند و اما دیگر امت ها این کار را انجام نمی دهند. و مضمون آیه هم بر همین مسئله است: اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادر مرا، یعنی عیسی و مادرش، به عنوان دو اله به غیر از الله متعال انتخاب کرده و او را عبادت بکنید؟ که این موضوع همان موضوع است که نصارا به آن باور دارند، هم عیسی علیه السلام را عبادت می کنند و هم مریم علیه السلام را عبادت می کنند. و آنچنان که در همین سوره نیز آمده بود فرمود که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قطعا کافر شدند آن کسانی که گفتند الله متعال یک سوم از مجموعه سگانه الوهیت است، به این شکل که الله را یک سوم قرار دادند و یک سوم دیگر را مسیح قرار دادند و یک سوم آخر هم برخی ها میگن روح القدس و برخی ها نیز میگن مادر مسیح مریم علیه السلام. از آنجایی که این باور یک باور کفری است و الله تعالی حکم کفر آنها در قرآن صادر کرده و به صراحت به کافر بودن کسانی که چنین باوری دارند و چنین گفته میگویند حکم داده است، و اینها ادعا میکنند که ما از پیروان عیسی علیه السلام هستیم، این سوال از عیسی شد که آیا تو به مردم اینو گفتی که این کار را انجام بدهند؟ ای عیسی، آیا تو مردم را دعوت و دستور به شرک و کفر داده ای که به این شکل هم تو را و هم مادرت را به عنوان دو اله به غیر الله متعال بپذیرن و عبادت بکنن؟ چه کسی به اینها این مسئله را یاد داده؟ چه کسی این موضوع را به آنها گفته است؟ قال سبحانك، عیسی علیه السلام جواب داد که بار الله تو پاک و منزهی از اینکه شریک داشته باشی. این شریک هر که باشد، حتی اگر پیامبران باشند مانند عیسی یا صدیقی مانند مریم علیه السلام یا اینکه جبرائیل باشد یا هر کسی دیگری، هر مقامی که داشته باشد، سبحانت پاک و منزه هستی از اینکه شریک داشته باشی. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من صلاحیت و مالکیت این را ندارم، ما یکون لی، شایسته من نیست، سزاوار نیست که چی؟ ان اقول ما لیس لی بحق، در این که چیزی بگویم که حق گفتن آن را ندارم. به این معنی که پیامبران حق گفتن چنین جمله هایی را ندارند، پیامبران این اجازه و این صلاحیت را ندارند که مردم را به کفر دعوت بدهند و آنها را به شرک دعوت بدهند، بلکه وظیفه تمام پیامبران آنچنان که در سوره نحل آمده ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این بوده که فقط الله متعال را عبادت بکنید و از طاغوت خودداری و اجتناب کنید. و طاغوت هر چیزی غیر از الله متعال مورد عبادت قرار بگیرد میشه طاغوت. این کنت قلته فقد علمته، اگر واقعا من این جمله را گفته باشم قطعا بار الله تو آن را میدانی، چون پروردگار چیزی بر او مخفی نمیماند. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، بار الله تو آنچه که در نفس من میگذرد میدانی، و این در صورتی است که من آنچه در نفس تو میگذرد نمیدانم. یعنی الله تعالی اطلاع کامل به تمام مسائل و علوم دنیا دارد، جهان هستی، حتی آنچه که در ته دل انسان میگذرد. اگر عیسی بخواهد چیزی را در دل خود مخفی نگه دارد و آن را رو نکند، قطعا الله متعال آن را میداند و عیسی نمیتواند چنین کاری در قبال الله متعال انجام بدهد. انک انت علام الغیوب، بار الله قطعا که تو علام الغیوب هستی. علام صیغه مبالغه است، یعنی بسیار میدانی، غیب را بسیار میدانی، یک ذره از غیب هم بار الله هم بر تو پوشیده نیست، آنچنان که در دیگر آیات آمده لا یخفا علیه شیئن فی الارض ولا فی السماء، بر الله متعال هیچ چیزی در زمین و در آسمان مخفی نمیماند. تمام این مسائل را پیامبر عیسی علیه السلام داره میگه به الله متعال برای اینکه ثابت بکنه که من دارم راست میگم و من چنین چیزی به بنی اسرائیل نگفتم و من نصرانی ها و مسیحی ها را به چنین باور و اعتقادی دعوت نکرده هم. سپس فرمود ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، بار الله من جز آن چیزی که تو به من دستور داده ای تا به مردم بگویم چیزی دیگری به آنها نگفتم. چه دستوری بوده؟ الله متعال چه دستوری به پیامبر عیسی و به دیگر پیامبران داده که به مردم بگن؟ تفسیرش آمده ان اعبد الله ربی و ربکم، اینکه الله پروردگار من و پروردگار خودتان را عبادت بکنید. در این آیه این مسئله مطرح هست که الله رب عیسی است، یعنی اینکه عیسی مربوبه و کسی که مربوبه نمیتواند که اله باشد در کنار الله متعال. و عیسی علیه السلام در این آیه داره اعتراف میکنه که من بنده تو هستم و تو رب منی. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، و بار الله تا زمانی که من در بین آنها بودم، ما دمت فیهم در بین بنی اسرائیل بودم، من شاهد و گواه و حاضر در بین آنها بودم و تا آن وقت آنها چنین جمله رو نگفته بودند. تا وقتی که من بودم در بین آنها چنین چیزی رخ نداده بود و من بر این مسئله گواه هستم، شهید هستم. فلما توفیتنی، بار الله بعد از این که مرا پس گرفتی، توفیتنی منظور از وفات در اینجا وفات مرگ نیست، موت با وفات فرق میکنه. بله هر مرگی وفات هست، ولی هر وفاتی مرگ نیست. قطعا آنچنان که در سوره نساء آمده و تفسیر آن گذشت، پیامبر عیسی علیه السلام کشته نشده و هنوز نمرده، هنوز زنده است، ولی به آسمان عروج کرده. وقتی که یهود آمدن تا پیامبر عیسی را بکشند، الله متعال روزنه ای از سقف باز کرد و پیامبر عیسی علیه السلام را بالا برد. و در حدیث معراج آمده که پیامبر صلی الله علیه السلام در آسمان دوم با پیامبر عیسی و با پیامبر زکریا ملاقات داشت. پس زنده زنده پیامبر عیسی علیه السلام به آسمان برده شده و از این مسئله به عنوان وفات در این آیه یاد شده، یعنی پس گرفتن، یعنی بالا بردن عیسی از روی زمین، برداشتن او از روی زمین، این میشه وفات. فلما توفیتنی، بار الله وقتی که مرا گرفتی و بالا بردی، کنت انت الرقیب علیهم، دیگه من در بین آنها نبودم و علم من از بنی اسرائیل از این به بعد دیگه قطع شده، خبر ندارم، اطلاع ندارم چه اتفاقی افتاده و نمیدانم چه کسی آنها را خراب کرده. تا وقتی که من بودم من آنها را نگه داشتم و از آنجایی که علم من محدوده من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. به همین دلیل فرمود کنت انت الرقیب علیهم، آن وقت بود که بار الله تو مراقب آنها بودی، دیگه من نمیتونستم مراقب آنها باشم. رقیب به معنی مراقب، یعنی کسی که بر تمام کارهای بندگان احاطه کامل دارد، به معنی حفیظ و وکیل هم هست به صورت معنا، با اختلاف در حروف و در وجه تفسیری کلمه، ولی معنی در نهایت همش یکیست. و بارها در قرآن آمده که فما ارسلناک علیهم حفیظا، ای پیامبر ما تو را حافظ اعمال اهل مکه نفرستاده، بلکه الله تعالی است که حفیظ است. یکی از نامهای پروردگار حفیظ، یعنی اینکه اعمال بندگان را ثبت میکند و حفظ میکند و میداند که آنها چی میکنند. و ما الله بغافل اما تعملون، معنی همین کلمات است. الله متعال از کارهایی که شما انجام میدهید غافل نیست، همه چیز رو داره میبینه و میشنوه و میداند. و باز در آیات دیگر آمده که وما ارسلناک علیهم وکیلا وما انت علیهم بوکیل وما انا علیکم بوکیل، حتی بر زبان پیامبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم آمده که من وکیل و وسیل شما نیستم، وظیفه من فقط بلاغ است که آن را انجام دادم. اینکه چه کسی اعمال شما را ثبت بکند و آنچه در دل شما میگذرد میداند، این ذات الهی است. والله على كل شيء حفيظ وكان الله على كل شيء حفيظا وكان الله بكل شيء محيطا، احاطه و حفاظت و رقابت و وکالت همه اینها از آن الله متعال است. و انت على كل شيء شهيد، بار الله تو بر همه چیز شهید هستی، گواه هستی، میبینی هر کاری که اینها کردن و هر کسی که آنها رو خراب کرده، قطعا میدونی چی کسی این کار رو انجام داد. این تعذبهم، بار الله با وجود این که نصرانی ها دچار چنین شرک و کفری شدند، موضوع برمیگرده به اراده خودت. اگر بخوای آنها را در مقابل این گناهشان عذاب بدی، فانهم عبادك، بندگان تو هستند و تو خالق آنها هستی، و اگر همه آنها را عذاب بدهی هم کسی نیست که از تو بپرسد که چرا همه آنها را عذاب دادی. بله، برخی از بندگان متاسفانه در این دنیا این جرأت را به خود میدهند و این سوال را مطرح میکنند، مانند اسلام ستیزان، که چرا الله بخواد فلانی را عذاب بده، چرا داره عذابش میده، مگه این چه کار کرده؟ ولی حقیقتا آنچنان که در حدیث صحیح آمده، الله متعال از آنجایی که قدرت مطلق است، از قدرت مطلق برخوردار است، اگر بخواهد تمام اهل آسمان ها و زمین را یک جا عذاب بدهد، کسی نمیتواند اعتراض کند. و در حدیث دیگر آمده که در آغاز خلقت، وقتی که آدم را آفرید، گروهی را به این سمت برد، گفت هؤلاء اهل الجنه، و گروهی را به سمت چپ برد و گفت هؤلاء اهل النار ولا ابالی. میگه برام مهمم نیست، اینا برن بهش، اینا برن جهنم. چرا؟ چون صاحب اختیار مطلق است، ما همه مخلوقیم و او ما را آفریده و او با بندگانش هر کار که بخواهد میکند، ولی یک حقی بر خودش واجب گردانده که ظلم نمیکند. بر اساس این اصل کلی، پروردگار هر کاری با بندگانش بکند میکند، و کسی هم نمیتواند روز قیامت اعتراض بگیرد. در این دنیا مردم رو ول کرده که هرچی میخوان بگن، مسئله نیست، ولی روزی که قیامت دیگه کسی جرأت نداره حرف بزنه، آنچنان که در آیات اومده حتی ملائکه الهی به صف می ایستن و هیچ کس جرأت حرف زدن ندارن. فلا تسمع الا همسا، جز پچ پچ و جز صدای نفس چیزی دیگری نمیشنوی در آن روز. ولی همینطور که گفتیم، حکمت الهی و عدل الهی اقتضا میکنه که الله متعال هر کاری که با بندگانش میکنند در آن ظلم نباشد. مسئله ظلم را از این اتفاقاتی که میفته کاملا پاک کن، ظلمی در کار نیست. و این تغفر لهم، عبار الله اگر آنها را ببخشی و مورد آمرزش خودت قرار بدهی، فانک انت العزیز الحکیم، خب قطعا بار الله تو عزیز هستی، از عزت برخورداری، یعنی قدرت داری، از آن عزتی برخوردار هستی که هر دو تا کارها رو میتونی بکنی، هم میتونی اونا رو عذاب بدی و هم میتونی اونا رو ببخشی، به دست توست و حکیم هستی، تمام کارهات رو با حکمت انجام میدهی. هیچ کار الله متعال بدون حکمت نیست، که از نامهای پروردگار حکیم است، از روی عبس کاری انجام نمیدهد. یعنی اینکه پیامبر عیسی علیه السلام داره از قومش دفاع میکنه، شاید اراده الهی اقتضا بکنه، شاید مغفرتی حاصل بشه با وجودی که اینا دچار کفر و شرک شدن، ولی این موضوع رو سپرده به اراده الهی، با قاطعیت نمیخواد که بار الله اینا رو مورد مغفرت خودت قرار بده، خصوصا کسانی از اونها که مرده باشن. چون انسان اگر بر شرک بمیرد، برای هیچ پیامبری جایز نیست که برای او استغفار بکند. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. در سوره توبه آمده که شایسته پیامبر نیست، این صلاحیت و این مالکیت را ندارد، نه پیامبر و نه مؤمنین، که بخوان برای انسانهای مشرکی که برای آنها جهنمی بودن آنها آشکار شده بیان استغفار بکنند، طلب آمرزش بکنند. چرا؟ چون الله متعال دوبار در قرآن فرموده که ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله متعال کسی که بهش شرک بیاره به هیچ عنوان گناهش رو نمیبخشه. پروردگار گفته من نمیبخشم، تو داری چونه میزنی که بار الله ها ببخش. خب داری در خلاف اراده الهی داری درخواست میکنی. و در قرآن در سوره اعراف آمده که وقتی دعا میکنید تعدی نکنید، و یکی از وجوه تعدی در دعا اینه که چیزی را بخواهی که الله متعال گفته من انجام نمیدم، من جمله بخشش گناه شرک مشرکین. به همین دلیل پیامبر عیسی علیه السلام این موضوع را برگردان به اراده الهی، گفت بار الله هر یک از این دوتا انجام بدی میتونی انجام بدی و کسی هم مانع نمیشه، عزیز و حکیم. الله تعالی جواب داد قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. جواب داد که در این روز، یعنی روز قیامت، روزی است که صدق انسان‌های صادق به آنها نفع می‌رساند. فقط انسان‌های صادق نجات پیدا می‌کنند، آن هم به سبب صدقشان، به سبب راستگوییشان در ادعای ایمانشان و اینکه دچار انحراف نشدند و حق و باطل را شناسایی کردند و به حق پایبند ماندند. اینها صدق آنها اینجا در این روز به دردشون می‌خورد و به آنها نفع می‌رساند. اگر به دنبال منفعت هستی، راه منفعت در راستگو بودن در ایمان است. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. کسانی که راست گفتند و دچار شرک و کفر نشدند، اینها کسانی است که برای آنها بهشت های وجود دارد که در آن رودها جاری است، رودخانه های از شیر و از عسل و از آب زلال و از خمر بهشتی، که در این باغ‌ها و این بهشت‌ها جاوید باقی می‌مانند. خالدین فیها ابدا، برای همیشه باقی می‌مانند، نه بهشتش تمام شده نیست و نه نعمت‌های بهشتی به پایان می‌رسد. ما لها من نفاد، و نه هم آنها از بهشت بیرون رانده می‌شوند. لا یخرجون منها، هیچ کدوم نیست، همینطور ادامه دارند تا آخر، نهایتی هم ندارد. جهنم هم همچنین. و خود این مسئله انسان کمی بهش فکر بکنه، ممکنه که در عقل و هوش انسان دچار اشکال بشه، ارور بده، چجوریه این همینطور، تا کی؟ یعنی ابد، این ابدی که میگیم تا کی؟ برای همیشه، همیشه یه همیشه، همیشه نهایتی در آن نیست. به همین دلیل واقعا انسان‌هایی که راه کفر و عناد و راه بیدینی در پیش می‌گیرن، دارن با آتش جهنم بازی می‌کنن، راه بسیار خطرناکی رو در پیش گرفتن، چون هر دوی این دوتا بهشت و جهنم تمام شدنی نیست. هر چقدر فکرش بکنی باز هم فصل جدیدی آغاز خواهد شد. هر دفتری از دفترهای بهش و جهنم که به پایان برسه دفتری دیگر شروع میشه. لابثین فیها احقابا، در جهنم زمانهای طولانی پشت سر هم و متمادی باقی میمانند. هر حقبه‌ای که تمام میشه حقبه جدیدی شروع میشه. رضی الله عنهم و رضوا عن، الله متعال از این گونه انسانها راضی شد و آنها هم از الله متعال راضی شدند. یک رابطه دو طرفه بین خالق و مخلوق، رضایت، هر دو از هم دیگر راضی هستند. و رضوان من الله اکبر، و این در صورتی که در سوره توبه آمده که رضایت و خوشنودی پروردگار از نعمتهای بهشتی بالاتره، از اون چیزایی که در بهشت میخورن و میآشامند. رضایت الله بالاتر از این نعمت هاست. و رضوان من الله اکبر، ذلک الفوز العظیم، این همان رستگاری بزرگه. به این معنی که الله متعال به پیامبر عیسی علیه السلام میفرماید این افرادی که از امت تو این اعتقاد را پیدا کردن که تو و مادرت را به عنوان دو اله انتخاب کردن و تا کنون هم همین عقیده وجود داره در بین النصارا، اینها گناهشون قابل بخشش نیست، فقط صادقین نجات پیدا میکنن. سپس فرمود لله ملک السماوات والارض وما فيهن، مالکیت آسمان ها و زمین و هر آنچه که در بین آسمان ها و زمین وجود دارد، یعنی تمام جهان هستی، از آن کیست؟ از آن الله، مالک دیگری وجود ندارد که بخواهد چونه بزنه یا اینکه مخالفت بکنه یا بخواهد نزاع بکنه. یک مالک بیشتر نیست. و هو علی کل شیء قدیر، و الله متعال بر هر چیز بسیار تواناست، بسیار قادر است، یعنی که هر کاری که بخواهد میکند. ان الله یفعل ما یرید، ان الله فعال لما یرید، و هیچ کس نمیتواند جلوی اراده الهی را بگیرد. اللهم لا مانع لما اعطيت، بار الله، آن چیزی که تو میدهی هیچ کس نمیتواند مانع آن شود. ولا معطی لما منعت، و آن چیزی که تو منعش میکنی نمیدی هیچ کس نمیتواند که آن را بدهد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و هیچ صاحب قدرت و صاحب دارایی و صاحب توانایی با تواناییش و قدرتش نمیتواند در مقابل تو کاری انجام بدهد، منفعتی بهش نمیرسونه. پول داری، علم داری، ثروت داری، قدرت داری، هر چی داری، اگر الله بخواد عذاب بهت بده، تمام این مسائل نمیتواند جلوی عذاب الهی را بگیرد. پس اراده اراده الهی است. ان الحکم الا لله، حاکمیت حاکمت الهی است، کسی دیگری حاکم نیست، خصوصا در روز قیامت. لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از آن کیست؟ کس نیست جواب بده. الله متعال خودش جواب میده، میگه لله الواحد القهار، هو الاول والآخر. الله تعالی اول بوده، هیچ کس نبوده، هیچی نبوده جز ذات الهی، والآخر، و در آخر هم فقط ذات الهی خواهد بود. همه میمیرند، حتی ملک الموت هم میمیره، حتی اسرافیلی که در سور میدمد هم میمیرد، و جز ذات الهی کسی دیگری باقی نمیماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تمام کسانی که بر روی زمین هستند، حتی میشه گفت در جهان هستی، در آفرینش، همه خواهند مرد، همه فناپذیر هستند و فقط ذات الهی باقی میماند. خب ما با چنین خالقی رابطه داریم، حالا بگذار این بندگانی که دارن فرار میکنن از الله فرار بکنن، به کجا میرون؟ در سوره تکویر آمده که فعین تذهبون، کجا میرید شما؟ کجا دارید میرید؟ اگه میخوای فرار بکنی باید فرارت به سوی الله باشه. ففر رو الالله، فرارت باید به سوی الله باشه، نه اینکه از الله فرار بکنی. هر کسی که از الله فرار بکنه همه چیز رو از دست داده و محروم میشه دیگه. آنچنان که در قرآن میاد ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر. چنین انسانی نه ولی دارد و نه نصیری دارد، هیچ کس ندارد، دست تنها روز قیامت ند و هیچ یار و یاوری برای او نیست. چرا؟ چون از الله فرار کرده، دین گریز شده به اصطلاح امروزی، چه برسد به دین ستیز. دین گریزش در مقابل الله هیچ یار و یاوری ندارد، اما دین گریزش دیگه بدتر و بدتر خواهد بود. این هم همونطور که گفتم سخنی دیگر بین الله متعال و پیامبرش عیسی ابن مریم علیه السلام، و به این شکل تفسیر سوره مائده نیز به پایان رسید. و از الله متعال خواهانیم که این توفیق را به ما بدهد که همان گونه که تفسیر این سوره را به پایان رساندیم، تمام قرآن را نیز تفسیرش را به پایان برسانیم. و همچنین خواهانیم که ما و خانواده ما، فرزندان ما، اهل بیت ما، همه ما را در راه حق و توحید و یکتاپرستی ثابت قدم نگه دارد و ما را از هر گونه انحراف در حفظ و پناه خود نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.